حالا این بحث که این موضوع فهم مت ارتباطی نداره، این نزا بر سری نبود که مثلا هست موسی یه فهمی از متن داره، هست هارون هم یه فهمی دیگه از متن داشته باشه، این به مانعرفی ارتباط پیدا نمی کنه. اما اینکه این واقعه خودش فی نفسه چیست، اینکه هست موسی نظری داره، هارون نظر دیگری داره، احیانا اون در ارتباط با قضیه متن فهم نیست و ربطی نداره، ولی خود واقعه رو نازل
شده
قلب
اونها، حالا متن هم نشه، ولی خب یه چیزی به قلبشون نازل شده، او علمی که بهشون نرسید حکمت و علم. خب
این هم
حالا حتما
نیازی که رو کاغذ بیاره. بله نه، خب اصلا مسئله تو تاست، بخیر مسئله تو تاست دیگه. یکی این که میگیم متن چه خصلت و سرشتی داره که بحث جلسه قبل بود، و آیا متن رو هر کسی طوری میتونه فهمه، بحث معصوم غیر معصوم هم نیست، کلا میگه ما متن رو جلو افراد میذاریم مفسر چگونه میفهمه. گفتیم که به صورت قضی موجب جزئی ولی خب تفاوت هست، تفاوت فهم هست، تفاوت برداشت هست، ولی این اون مایه نیست که بگیم که دو دستگاه معرفتی از یک متن به دست میاد. قرائت پذیری صرف این که یه جمله رو یه کسی یه جور میفهمه یکی دیگه اون جمله رو طور دیگه نیست. قرائت پذیری یعنی خصلت و سرشت متن، کل متن امکانو داره. اینکه ما بگیم بعضی از آیات متشابه میشه چند جور فهمید، این که قبول داریم، ولی میگیم همین آیات متشابه رو با ارجاع به آیات محکم حل میکنیم مشکلشو. قرائت پذیری نمیگه که بعضی از آیات دو جور معنی میشود. قرائت پذیر میگه آقا از یه متن چند دستگاه معرفتی میشود به دست اومد. معنیش این است که سرشت و خصلت کل متن اینه، نه اینکه بعضی از آیات چند فهم پهلوه، مثلا بعضی از آیات متشابهه. این خود قرآن میفرمود که بعضیش متشابه محکماته، اونا که در قلبشون مرضی به سراغ متشابهات نمیرن، سراغ محکمات که متشابهات هم ارجاع بدن محکمات معنی بشه. حالا زمین که در مفهوم متشابهات هم نظرات مختلفی وجود داره. در هر حال اون یه بحثه. این موضوع که حالا مثلا در مقام مدیریت یا اجرا یک پیامبری حتی مثل هست موسی علیه السلام، پیامبر دیگری هست هارون، اینا مثلا دو نظر دارن، این ربطی به مسئله متن نداره، مسئله مدیریتی است. بالاخره حالا هست موسی به اعتبار اون رتبه قهرن بالاتری که داشته، پیامبر اولوالعزم بوده، هارون یک نوع نبوت تبعی داشت، چون هست موسی از خود امتحال خواست، خود امتحال بود هم مقام نبوت داد، مثل خود هست موسی نبود. علاوه بر این که پنج پیامبر اولوالعزم که در میان همه انبیا خصوصیت دارن، مقام و مرتبه خاصی دارن، این میتونه به اون ارجاع شه، یعنی به متن مربوط نشه. بگیم که بالاخره دو پیامبر، یکی در رتبه بالاتری فراتری، یکی در رتبه فروتری، خب ممکنه که دو تصمیم بگیرن، دو تشخیص داشته باشن. این هم به این معنا نیست که لزومن یکیش اینجا خطا ستمن، نه، ممکنه یکی یه ملاحظه رو داره از حیث اون موجه، اون دیگری یه ملاحظه دیگه داره از حیث اون موجه. این طوریست که بگیم اصلا یکی از اینا انجام شد، اون دیگری اصلا خلاف شرع بوده، اون دیگری اگه انجام میشد به جهت این است که این دیگری نظر مثلا از موسی علیه السلام مثلا خلاف شرع بود، نمید انجام میگرفت. در مقام
نبی نبوده
مثلا حضرت هارون، هنوز اون موقع نبی بودنش بعد مثلا حضرت موسی مثلا نبی شد، حالا فلانه وزیر مثلا زمان حالا باید دید، چون زمانی که حضرت موسی مأمور شد که بره سراغ فرعون، البته معلوم نیست مبدا نبوت حضرت موسی بود اون زمانی که امر شد بره سراغ فرعون، یعنی اینجوری که اولین مأموریتش سراغ فرعون رفتن باشه. ممکن اینو بگیم که مسلم اینه که از موسی تقدم داشته ما زمان نبوتش بر هارون، در این که شکی نیست. اما فاصله چقدر بوده این رو باید دید کسی آیا بحث کرده کار کرده. مسلم اینه که تقدم تأخر داشته. فرض اگر بریم بکنیم، حالا این که شما میفرمید بگیم
قبل از حضرت موسی حضرت آقا از دنیا میره و همزمان نبوتش.
خب هست موسی وقتی مبعوث میشه از خدا طلب میکنه که ایشونو نبوت بهش بده، بعد خدا میفرماید اجابت کرد نبوت دادیم. مسلمی که هست موسی نبوت داشته و برای اون مأموریت سنگین خواست که هارون رو بهش این مقام این مأموریت هم داده شه. این معنیش این نیست که از اون موقع شده بود نبی موسی، یعنی به محض که نبی شد که اول برو با فرعون در بیفت، معلوم نیست این باشه. ممکنه 10 سال 20 سال نبی بوده، بعد که این مأموریت سنگین رو خداوند احاله میکنه به موسی، میگه من تنهایی یه وزیر و معاون میخوام و هارون رو هم این مقام رو بهش بده و قهرن هم این صلاحیت رو داشته، تشخیص تحصیل موسی بوده که این صلاحیت داره که به مقام نبوت برسه و خواسته. همدوری که نبوده، چون برادر منه که مزور نبوده، اگه بود میگو یکیس دیگر بسا کسای دیگری بودن به لازم جسمی مثلا قوی تر از هارون، مراد که این نبوده، که حتما اون جنبه های معنوی قضیه بوده. نرزم این است که ما با فرض همین که همون زمان هم موسی هم هارون هر دو نبی بودن، در واقع بحث در اینه در حقیقت که آقای حقیقی میخوام بگن که خب دو نبی یعنی دو حکم دارن میدن. من دارم عرض میکنم که این دو حکم نیست، من میخوام بگم که این در واقع دو گزینه برای اجرای حکمه. آره ممکنه که مثل که دو قاضی میگه آقا خب میگه الان باید اعدام کرد، اون میگه نه به نظر میاد که مثلا زمان بدیم 5 سال دیگه اعدام شه به خاطر مصالح. یعنی من از این است که میخوام بگم دو حکم نیست بلکه دو گزینه در مقام تحقق مشیت تشریع الهی است. حالا الان فرض که بگیم دو حکم هم هست، خب به هر حال اینجور هست که در این که هیچ تردید نداریم هست موسی اولوالعزم مقام برتری داره و این قابل پذیرشه که اون چرا که موسی میبیند هارون نبیند. ما بین انبیا که همه برابر نبودن، که انبیا بنی اسرائیلی که از علمای ما کمترن، علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، انبیای بین بنی اسرائیل بودن که از امام از تمام از مقام رهبری از علامه طباطبایی از مراجع ما کمتر بودن. چون اگه میگیم علما امتی، علما امتی کیان مصادیقش؟ امام از علما امت پیامبر نیست کیه بس؟ خب قهرن معنیش اینه، خیلی با قاطعیت برسه کلام رسول خدا میتونیم بگیم حضرت امام از بسیار از انبیا مهمتر بوده، بالاتر بوده، افضل بوده. یعنی انبیای بودن این چنین بودن. این نیست که بگیم تصور کنیم که هر نبیی در تراز موسی است و حتی بلکه هر نبیی معصومه، برای اینکه بعضی از انبیا انبیا تبلیغی بودن و بعضی مثال میزنن میگن آقا مثلا نبی دهشون بوده، مثل که روحانی ده، یعنی از قبل خدا مأمور بوده در همون محدوده تبلیغ کنه، نبی تبلیغی بوده نه نبی تشریعی. نبی نبوده که شریعت بیاره یا مفسر شریعت باشه، نه مثل به صلاح علمای محلات مناطق اینطوری حتی بودن، این همه تعدادشون هم زیاد بوده، جهتش این بوده. حالا شاید اون زمان به این صورت که یه حوزه علمیه یا عده برن درس بخونن و بعد عالم دین به حساب بیان برن تبلیغ کنن، ممکن اینجور نبوده باشه. انبیا همین نقش رو به عهده داشتن. لازم میشه گفت که مراتب انبیا با هم متفاوته. خب وقتی مراتب متفاوته کاملا باید لوازمش رو بپذیریم. بپذیریم که حضرت موسی با اون عظمت و بصیرتی که داشته و باطنی که داشته و تشخیصی که نسبت حقایق داشته با هارون تفاوت میکرده. موسی یه تشخیص داشته، هارون یه تشخیصی داشته.
از هارون پرسیدن که حضرت موسی پرسید که چرا مثلا شما این رفتار و حالا این تاکتیک یا حالا که شما میفرمایید اینطور برخورد شد، حضرت هارون میفرماید که من از واژه‌ای که از کلمه‌ای که شما گفتید اصله گفتید اصلاح کن، من اینو فهمیدم که فعلا اختلاف رو جلوی اختلاف رو بگیرم، نه اینکه قیام بکنم مثلا جنگ بکنم از واژه‌ای. ببینید یه متنه، از بعدم حضرت موسی عذرخواهی میکنه از اون کارش. درسته حالا بعضی هم میگن مثلا الله میگه که این نمادین بوده این کار، که حالا بفهمون شرک خیلی بده، ولی بالاخره این کار داره صورت میگیره، یه برداشت و حکمی داره انجام میشه.
حالا ببینید
این متن اینجا برای حضرت
ما به یه چیز دیگه برگشتیم، اون که برگشتیم یه بحث دیگه. من این مقدار رو که عرض کردم، این که بگیم احیانا ممکنه از یک فقره از مد دو نفر دو تا فهم کنن، اینی که ما ممکن نیستیم. قرائت پذیر رو داریم میگیم، قرائت پذیر یعنی دستگاه قرائتی متفاوت، چون مبنا داره. مسئله فهم از یک مد دو فهم از یک مد این ممکنش نیستیم. فتاوا تعدد و فتاوا دلیلش اینه.
اونی که بودن
هر زمان یکی تونی
نیست.
نه نه. خب باز دوباره خلط نکنیم. ببینید دو تا مسئله داریم. یکی این که ما به نحو موجبه جزئی بعضی از فقرات رو دو جور فهم کنیم، این قابل انکار نیست. به هر حال تفاوت فتاوا مفهومش همینه. این اصلا محل نزاع ما نیست. بحث قرائت پذیری این نیست. من یه فصلی تو کتاب منطق فهمیدین دارم بین نظریه اجتهادگرای و قرائت پذیر چه فرقی با هم دارن اینا. خیلی تصور میکنن که همین که دو نفر از یه فقره دو جور فهمیدن پس معلومه مد قرائت پذیره. جلسه قبل بحث کردیم بعضی اینا مستند به متن نیست، مستند به شخصه، مفسره. ما مسئله اینه که آیا خصلت متن اینه، یعنی خدا متعال اصولا متن اینجور خلق کرده، متن اینجور به کار بسته، که لزومن آیه سروش میگه که خود خدا متعال اومد در تنور پلورالیسم دمید. این که خدا اصلا میخواست مردم بیفتن به جونم، خدا میخواست عده منحرف شن، خدا میخواست این تشتت به وجود بیاد و دعوا درسته، اینو ما میگیم غلطه. این که بگیم یه متن متونی داریم یه فقره رو کسی یه جور استنباط کن دیگری، این که این کار نمیشه کرد، هست دیگه. این اصلا دعوا نیست. دعوا بر سر اینه که خصلت متن آنگونه است که متن دینی خصلتش سرشتش اینه. معانی مختلف رو برمیتابه، هیچ کدوم از معانی متعین متن نیست. این اشکال داره. و بعدم بحث یه فقره نیست، دستگاهه. یعنی یه کسی میاد یه دستگاه معرفتی از متن میتونه به دست بیاره یه جور، یکی دیگه باز یه دستگاه معرفت دیگری که هر دو مستند هر دو موجه هست. این اشکال داره، برای اینکه این لازمش میشود که این متن وحیانی نباشه، هدایتی نباشه، این متن بیخاصیت شه، عملا خود متن باعث تشویش در دینداری مردم بشه، در واقع
یه حیمت نداشته،
اصلا معنای متعینی نداره، معنای باطنی نداره. بس بر سر اینه، این که فرض بفرمید که بگیم آقا مثلا حالا این فهم صاحب مجمع که هارون گفته باشد که از این اسلحه شما من اینو فهمیدم، مثلا که معنیش میشه که از این عبارت من اینجور فهمیدم، از عبارت توی نبی خدا و یا نبی ارشد مثلا من اینو فهمیدم. خب این معنیش این است که خب می شود که یه انسانی از یه فقره دینی، کلمه هست موسی دینیه دیگه، پیامبر گفته، از یه فقره دینی یه فهمی بکنه، یکی دیگه هم فهمی دیگه بود. اینه که ما ممکنه نیست موردی، اجتهاد موردی. همه بحث ما بر سر اینه که این که آقایون میخوان بگن آقا اصلا خسرشت متن اینه، نمیخوان بگن بعضی در معنای لغت اختلاف میکنن دو جور میفهمن، اینو نمیخوان بگن. بعضی به خاطر ظروف آفاقی انفسی بعضی موارد رو اینجور میفهمن، این اصلا بحث قرائت پذیری این که نیست، اینا هم اجتهاده. قرائت پذیری معنیش این است که سرشت متن، خصلت متن، ذات متن اینجوریه، مد بنا نیست معنای رو ما ادا کنیم، ما ادای واحد داشته باشیم، این اشکال داره. یا بشر اصلا ساخت ذهنش آنچنان است که هر کی فهمی میکنه، در خلقت بشر اینجور نهادین است، اینا اشکال داره. وقت مفهومش میشه خیلی خوب، شما هر چی هم بگی، خدا هر چی بگه، پیغمبر هر چی بگه، چون ساختای ذهن فرق میکنه، هیچ کی حرف خدا رو نخواهد فهمید، لغو میشه دین. اینو داریم میگیم اشکال داره. قرائت پذیر اینه، قرائت پذیر معانی معرفت شناختی داره، معانی معرفت شناختی داره، به اون اعتبار قبول نداریم. و الا اجتهاد که بحثی نیست. من یه وقتی تو درس اونجا بود احتمالاً عرض کردم، یا یکی از این آقایون صاحب رساله گفته بود که دین اسلام قرائت پذیره، همین جمله رو تیت کرده بود یکی از روزنامه‌ها که اسلام قرائت پذیر است. بعد من پیش یکی از آقایون مراجع دیگه که الان هستن خدمتشون رفته بودم، همون موقعی هم روز دیده بودم تیتر روزنامه رو، گفتم آره یکی از آقایون اینجوری گفته که دین اسلام قرائت پذیر، نه دین اسلام قرائت پذیر. خب ایشون تصور کردم توجه داره که قرائت پذیر چه عوارضی داره و چه مبانی داره اصلا، و چه مبانی ممکن قرائت پذیره، بعد وقت چه پیامدهایی خواهد داشت که اینو قبول کنیم، اصلا دین هوا میشه. و یه توضیح مختصر دادم، گفتم اگر بگیم دین قرائت پذیره، همین آقا که رساله داده هیچی نبادش تقلید کنه، برای اینکه قرائت پذیری یعنی اینکه او اینجور فهمیده، به من چه، تو اینجور فهمیدی، من اینجوری میفهمم، چرا من از تو تقلید کنم؟ اصلا فهمی هیچ کسی برای دیگری حجت نیست، قرائت پذیری معنیش این میشه، این لازم اومد بپذیری. این آقا عجله کرد، این بزرگواری که باز جزء مراجع گفت که نه، بستگی داره که کی قرائت ارائه کنه،
برای
اهلش. یعنی اون بزرگوارم تصور کرد که قرائت پذیری هم اجتهاده. من توضیح دادم نخیر، یک قرائت پذیری موانی معرفت شناختی خاص خودشو داره، بنیادهای فلسفی خاص خودشو داره، مبانی زبان شناسی خاص خودشو داره، نمیخوان با این نگاهی که ما به اجتهاد داریم اونا بگن، اون که دعوا نبود اصلا، مشکلی نبود. در هر حال بله، قرائت پذیری یه بحث دیگه است. قرائت پذیری مفهومش این است که یعنی پیش‌فرض‌هایی داره، اون پیش‌فرض‌ها رو قبول کنیم، بپذیریم که آقا اصلا متن معنی متعین نداره، نیت مؤلف معنی نداره اصلا، در اساس علم اصول نباید خوند، بلکه علم اصول همه همش در اینه که قصد الهی رو کشف کنه. اصلا قرائت پذیری میگه متن که قصدی توش ننهفته که، اصلا معنا نداره، به قول آقا میگه گرسنه معنا تو باید لقمه تو دهنش بذاری، میگه نداره خودش، تو باید بگی معنای تو این است، تو بخوانانی، تو باید معنا بهش بدی. اصول یعنی چی؟ اصول معنی نداره. حجت ظهور یعنی ظهور ظاهر و مت، حجتی یعنی چی؟ حجت نیست که، اصلا ظاهر و باطنی معنی نداره اصلا. یعنی همه کلن علم اصول رو گذاشت کنار، حجیت نمیدونم فتوا رو باید گذاشت کنار، حجیت معرفت دینی باید گذاشت کنار، حجیت لغت هم باید گذاشت کنار، باید پذیرفت شکاکیت رو، نسبیت رو. اون میگه که آقا اصلا ساخت ذهن آدم اینجوریه، ساخت. الان یه چیزی مطرح راجع به طب فردی میگن، میگن اینقدر مختصات جسمی آدم ها و عللی که سبب بیماری یا سلامت افراد میشه مختلفه، که میخواید درمان هر کی بنویسی نباید بگید سر مخوردی پس همه آسپرین بخورید، باید اینو مطالعه کنی ببینید مثلا رو چه مبلغی سر مخوردی، قرص خاص رو باید بهش بدید. میگن فردی، الان میگن پزشکی فردی، شخصی، شخصی میگن پزشکی شخصی. خب اون آقایون دارن میگن آقا معرفت شخصی، اصلا اصلا معرفت بین الاذهانی نداریم، چون انقدر ساخته اذهان متفاوته که هیچ کی ذهنش با دیگری یکی نیست، در اصل اصلا تفاهم ممکن نیست. حالا ولو اینا انکار بدیهیه که آقا نیست، من تو داری حرف نمی که دارم میفهمم تو چی داری میگی، من دارم جواب تو رو میدم تو قبول نمیکنی، پس چطور ما داریم تفاهم میکنیم؟ ما هم اگه ساخت اذهان اینه، حالا به قول آقای حقی بنا نیست که حتما متن نوشته باشه، همین زبان تو متن دیگه، تو داری میگی آقا اینجوری نیست، من میگم اینجوری است، پس ما فهمیدیم حرف هم دیگه رو، بدیهیه که این نبود که اصلا بشر زندگی نمیتونست بکنه. تو آقای گادامر و آقای دیگر اصلا با دیگر حرف نمیزنی، اصلا با زن بچه حرف نمیزنی، زندگی نمی کنی، نمیری میوه بخری، دونی میری میوه بخری، نون میخری. 80 سال 90 سال زندگی کردی، با کسی هم دعوت نشد. از هزار جمله‌ای که گفتی یکیشی که گفت منظورت چی بود؟ از هزار تا جمله که میگی 999 تاش هم میفهمن و میرن عمل میکنن و تو هم نمیگی چرا اینجوری، چرا این کارو کردی؟ تا او بگی تو گفتی، اصلا نمیگی، برای اینکه میدونی فهمید، گفتی آقا برو آب بیار، رفت آب آورد، شکی هم نکرد، تو همیش نگفتی آقا من منظورم آب آوردن یعنی کله بلغ بزن، چیزی نمیدیم که، همه دارم هم تقاطب میکنن. این خلاف بدیهیه، یعنی مغالطه تعمیم جزئی و کلیه. بله یه به صورت موجبی جزئیه، یه جاهایی داریم بعضی متنها بعضی فقرات چند جور فهم میشن، اینو باید بگیم. پس کل متن دستگاهش اینطوریه، علاوه بر این که اونجایی که خطا هست که معنیش این نیستش که باید قرائت پذیری مفهومش این میشه که این متن رو 5 نفر 5 جور میفهمن، هر 5 تا درسته، باز لازمه دیگه اش اینه، هر 5 تا درسته.
بعضی نخیر نمیگه همشون چیزا، یعنی یه معنا متعیمی هم قرائت پذیری هست، ولی مثلا یکیش مثلا درسته.
نه وقتی میگه قرائت پذیره یعنی سرشت متن اینه، نداره معنای معدا اون باشه قرائت پذیر. این میگه آقا اصلا اینجور نیست که، اصلا خصلت متن اینه، هر کی یه جور بفهمه. ما اون مجله کتاب مجله قوسات یه گرافیستی در کار گرافیکیش اون شماره اولش انجام میده، بعد این سردبیر میاد گفتم این طرحای پست مدرنیستی میزد، یه بار گفتم یه خانمی بود به اصطلاح این طرحایی میکرد، بعد من پرسیدم که این طرحا چیه، مثلا این فرض کنید طرحی که رو جلد این شماره مجله، گفت من یه داداشی داشت به اسم سهراب از کارمندای مؤسسه آثار امام بوده، گفت من میکشم سهراب معنی میکنه، تفسیر میکنه، داداشم تفسیر میکنه. این چوری که اصلا یعنی منی که دارم میکشم نمیفهم چی میکشم، این که خیلی بی ربطه که. یه خود من یه وقت رفتم ما جلسه شورای هنر تا وقتی برگزار میشد از شورای اقماری شورای فرهنگی بود، خب ما اون تاکید میکردم سر ذوق اینجوری داریم که شما حتما شرکت کنید، میرفتیم خلاصان دیم اونجا این نمایشگاه برگزار میشد، آقای موسوی هر بار که نمایشگاه برگزار میشد به همین میگه آقا شما ببینید، میرفتیم بازی. یه بار رفتیم گرایشم داری پست مدرنیستی بود، کلن خیلی از نمایشگاه هایی کته گذاشته میشد اینجوری بود. خب این بعضی موارد دیدم از جمله یکی از همینا که کم هنرمنده که آثارش رو داشته بود، بعد یه چیزی بود گویمانند بود، بعد همینطوری به سلام میله های لرزان و نازوکی مثلا روش بود. خب یک زیبایی از این حیث داره که گویی بود و مثلا اینا، خودم یه وجه اینه میشه گفت این، ولی مراد این گفتم منظور چی گویی چی، نه حالا هر کسی خودش باید هر جور تفسیر کنه، خود اون هم نده برای تفسیر نکنه، کل هر کی باید خودش جور تفسیر کنه.
نقاشی هایی که میکشه این
خودشون
رو
دیوار
میگن، اسمم دارم میگن هنریه. نه فهمیدم. سه اون چسبیده دست مثلا خودشون. نه، یه وقت میگه آقا مثلا این پنج وجه رو داره. نه، میگه مثلا هر کی خودش باید تفسیر کنه. یعنی خالق اثر میگفت که این چیزی من اراده نکردم یا معنی متعین نداره، میشینه. نه نه اگه میگفت چند تا معنا، میگفت این است، آن است، آن است، آن است، آن است. یا اینه، یا وقت میگه نه، میگه من طراحی میکنم، داداشم تفسیر میکنه، اون که اصلا دخیل نیست. اینجوری معنی مفهومش اینه که این خودش معنا نداره که من قصد کرده باشم.
یه مفسر میتونه خودش اون معنایی که میکنه از اون متن فراتر از اون رو مثلا معنا کنه و این متن گنجایش اینو داره، ولی مراد مثلا مؤلف ممکنه اون نباشه. ولی
خب ببینید اون بحث مفهوم شایسته، بحث خب خوبی رو تو اصول ترکت، بحث به اصطلاح معنای تصوری، این که چه چیزایی به ذهن آدم خطور میکنه یه مسئله است، اما معنای تصدیقی که چه چیزی رو مؤلف اراده کرده، اون میخواسته با من حرف بزنه، کتاب نوشته، نمیخواسته همجوری چیزی پرت کنه وسط بگه حالا هر کی هر چی فهمید. نه خیر، میخواسته کلی هم سرش دعوا میکنه، جر و بحث میکنه، گاهی کسی جانشو بر سر راه اون حرفی که تو کتابش زده میگذاره. اینطوری نیست. به هر حال قرائت پذیری غیر از موضوع تنوع برداشتی که ممکن از بعضی از فقرات اتفاق بیفته هست. اولا ثانیا این معانی متنوع به این معنی است که همه برابرند. اگر هم چنین اتفاقی میفته، خب ما باید بریم همطوری که قاعده گذاشتیم برای فهم متن، قاعده بذاریم برای ارزشیابی فهم ها. از نو مثل همین بحث تعادل تراجی که در ادله داریم، تعادل تراجی رو برای مدالیل داشته باشیم. بگیم آقا یه قواعدی بذاریم، فهم سر از ناسره رو از هم باز بشوسیم. اینکه تسلیم شیم بگیم بله دیگه این جمله چند جور فهمیده تموم شد، نه تموم نشده، این اول کاره. میشود همطور که قاعده گذاشتیم متن رو میفهمیم، قاعده بذاریم بگیم خب کی درست فهمیده یا فهمی کی برتره. لااقل گذاشتن که بعضی از این فهم‌های متنوع متعارض نیستن در طول همه، وضعیت‌های مختلفی وجود داره، اما این حکم کلی که بگیم کل متون سرشتشون اینه ولا غیر، مثلا خلاف بدیهی و خلاف عقل، خلاف اون نیست که اوغلا میفهمن رفتار میکنن طی قرون همیشه این بوده.
شما وقتی ما میگیم صفات فعل خدا صفات ذات خدا ذات خدا هست، خب کلام الهی این هم این ذات خدا هست، یعنی نامحدود بودنش رو باید بپذیر، درست؟ حالا این کلام وقتی نازل میشه بر قلب پیامبر، وقتی نازل میشه یه تغییری در وجود پیامبر ایجاد میشه، درست؟ حالا میاد به لفظ میخواد تبدیل بشه. اگر طبق اون قولی که بسیاری از علمای شیعه که میگن لفظ رو پیامبر اختیار میکنه، لفظ محدوده، اون وحی نامحدوده، وقتی اومد قالب محدود لفظ اون وحی، مسلماً ما دوچار این مشکلات میشیم، یعنی قرائت پذیری رو در مورد لفظ
حالا اثر
در مورد اثر هنری هرچی وقتی این رو قائل بشیم به محدودیتش، پس میتونیم بگیم که قرائت پذیری میشه.
اگه محدود بشه که قرائت پذیر اگه باشه نباید بشه، برای اینکه باید معنی کمی دلالت کنه نه معنی زیاد شه. اون قضیه اولا اصلش درست نیست، برای اینکه قرآن به صراحه میگه که آب لسان عربی مبین منازل کردیم و تصریح در این که الفاظ آیات فراوانی داریم که الفاظ رو نباید تصرف کنی، الفاظ وحیانیه، این که اصلا بحثی درش نیست، این به صلاح تلقیه صحیح نیست. ولی این که در یافت معنای اولا بحث صفت غیر از این محتوایی است که از نایختال، بله کلام الهی، تکلم الهی یه بحثه، این که این چه که ابلاغ شده برای بشر یه بحث دیگه است، چون این فرم شما شد بیاید توی مثال دیگه بزنید بگیم خالق و خلقت فرقه، خالق خالقیت وصف الهی است، این ذاته، حالا صفت فعل هم هست، ولی معنیش نیست اگر اینجور بگیریم بگیم خیلی پس خلقت هم این ذات میشه، نه این اثر خلقته، اثر خالقیته، این با اون نمید مثلا خلق بشه، این یه نکته را توجه داشت. اما اینکه در مقام نزول وحی از ساحت الهی سپهر الهی تا ساحت بشری چه تطورات اتفاق میفته، ولی یه بحث قابل مطالعه است. اینکه آنگاه که حق تعالی به هر مکانیزم و سازکاری اینو به قلب پیامبر الهام میکنه، القاء میکنه به هر شکلی از اشکال و پیامبر تلقی میکنه، این پیامبر در قالب الفاظ ارائه میکنه، اگر فرض کنیم که مفاهیم بدون الفاظ القا میشه، فرض کنیم چون چیزی میسره، چون شلون گفته میشه نمیشه، برای اینکه میگن آن ذهن زبان یکیست، شما تو ذهنت فکر میکنی آهسته آهسته داری فکر میکنی، به زبان میرید میگن پیرمردا حرف میزنن دور بلند بلند فکر میکنی، چون اصلا تصور این که شما بتوانی مفهومی رو دریافت کنی بشر، مفهومی رو دریافت کنی بدون لفظ، این اصلا ممکنه؟
خود لفظ هم تصور میکنه،
بله، این که خدا متعال نه، بله بشری داریم بس، چون ما داریم بشری توضیح میدید، میفرمید که بله میفرمایید که چون اون معنای نامتناهی از ساعت الهی در قالب محدود لفظ میگنجه، خب قهرن به اصطلاح تعبیر سادهش ریزش میکنه معنا، همه اون حجم و این لفظ تحمل نمیکنه. فرض مثلا میخوام اینو بگیم، اولا که میگیم اصلا این لفظ که لفظ نبوی نیست، این حرفی که آقایون الان زدن که الفاظ مال پیغمبر، محتوا مال خداوند تعالی، این حرف بی ربط صریح قرآن. ما راجب قرآن داریم حرف میزنیم، از خود قرآن هم بپرسیم. خود قرآن وقتی اینا رو انکار میکنه برای چی گردن قرآن داریم میزنیم؟ خود قرآن وقتی میگه این وحی مستقیم از ساعت الهی آمده، نباید دست ببری، نباید تغییر یک به مسلمان رو یک حرف آماده بودن به صلاح شمشیرون از خون طرف مقابل سیراب کنن، این مال چی بوده؟ اینجور نیست که الفاظ رو پیامبر جعل کرده باشه. در مسئله احادیث اینجوریه، متن قرآن اینجوری نیست، بله حدیث لفظش مال پیامبره. اگر مفاهیم را، معارف رو خداوند تعالی به قلب پیامبر القا میکنه و پیامبر بازگو میکنه، اونجا در حدیث ممکنی حرف بزنیم، بحثی نیست. ولذا ادبیات گاهی این محصول با محصولی تفاوت میکنیم، ادبیات تنبیرانه و ادبیات حضرت رسول فرق میکنیم. مثل نهجو برقل رو ملاحظه کنید، کلمات حضرت رسول رو ملاحظه کنید، این بر چون لفظ تفاوت میکنه. اونجا میشه، در مسئله وحی نیست، در مسئله وحی تصریح قرآنی که چنین نیست، لفظ وحیانیه. اگر این باشه، خب هم خدا متعالی که این لفظ رو خلق کرده، ما محدود به کار میبریم، لفظ اون محدود هفت حالا میتونه لفظش نامحدود باشه. ولی در هر حال اگر فرض کنیم بگیم از اون به بعد، بعد از پیغمبر، چون اینو در مفاهیمی عرفانی ممکنه بپذیریم، بگیم آقا معانی عمیق و متعالی فرود میاد، عارف دریافت میکنه و تأویل میکنه، تعبیر میکنه. خب این که عارف تأویل میکنه، تعبیر میکنه، ممکنه خطا بشه، اما این هم راجع به پیغمبر نمیتونیم بزنیم. پیغمبر ما معتقدیم در مقام تلقی، در مقابل فهم، در مقام القا همینو معصومه. در هر یک از این مراتب بگیم معصوم نیست، و حجت زیر سوال میره.
ایشون آخر تعبیرهایی که چیز میکنه، خیلی چون از ابن عربی آمان کامل مقاله رو چیز نکرده، این چیز کردیم، چون تعبیر از صدرا و مثلا ابن عربی و هم استفاده میکنه،
از فهم عبارات
توجیه، یعنی ایشون میخواد مثلا بگه این توجیه عقلانی کنه این سیر رو، بر همین این حرف رو میزنه. و تو توجیه عقلانی مثلا حالا بررسی شده ما یه جایی این به این التفات نداره، همونایی که مثلا این حرفا رو میزنن اینا هم قابلن که پیامبر وقتی تو فنا هست صورت میره، فنا بقا صورت میگیره، تو همونجا هم الفاظش، همه چیزش، همه شعونش فانی میشه، و همین الفاظ هم مثلا اینجوری میشه که معصوم میشه، اسمت پیدا میکنه، یعنی همون تلقی میشه چون فانی شده یه لفظشو، یعنی تو همه چیزی رو میگه کنتو، نه
کنتو
میگه کنتو
سم
خدا، کنتو یاد خدا ریخته یا نه، کنتو ذهن
بود. اون فرق میکنه، این که شما بگید که معصوم مثلا، حالا آقای سروش که اینو نمیخواد بگه، او اصلا میخواد بگه که مسئله اسمت رو، مسئله خطا ناپذیری قرآن رو، روایات رو زیر سوال میبره. نه، این که بگیم معصوم اصلا وجودش تجلی الهی است، من تو بخش سنت پژوهی منطق فهمیدین اینو طرح کردم. معصوم چون وجودش تجلی الهی است، مثل کلام الهی میمونه، این حرف اشکال نداره. بگیم معصوم آنقدر محو در باری تعالی است که انگار همطوری که کلام الهی داله بر حق تعالی است، رفتار معصوم هم داله بر مشیت تشریع الهی است، و به همین جهت از فعلش حجته. این اشکال نداره، اینو نمیخواد ایشون بگه، این برای قضیه میخواد بگه، میخواد بگه آقا
چجوری این زبونه این لفظ تولید میشه، یعنی این تولید لفظشون میگه یه تولید لفظ یه چیز بشریه، میخواد بگه یعنی چون این بشریه و خب حجت آخر... و اسمت هم توش نیست.
خب فرضش بر اینه که میگه که این لفظ رو این تولید کرد، ما میگیم پیغمبر تولید نکرده که،
خب لفظ نازل شده،
لفظ نازل شده. شما چطور توی درختی تجلی میکنه اون صدا رو موسی میشنفه، همجور شنیده قرآن هم میگه سه جور مطلب منتقل میکنی به پیامبرانو. اینجور منتقل کرد، صدا رو خود رو تولید کرده. یه مکانیزم شما الان محل بحثمون نیست، ایشون هم بحثش رو مکانیزم و فرایند نیست، در ذات و سرشت مسئله است. میگه آقا این الفاظ بشریه، خب بشر هم اشتباه میکنه، در حالی که پیامبر اشتباه نمیکنه. این توی این همه فرایند در واقع ایشون داره تردید ایجاد میکنه. و همه حرفایی که بزنی به قول اون بنده با هزار تا دلیل آورد که آقا اینجا توی حوض آب نیست، دست دادم گفتم یا عدالت باد. خب او قرآن صریحه، صدها آیه داره، میشه اینا رو همه رو تعویل کرد، همه رو یه جور دیگه معنی کرد؟ شما داری با قرآن طرفی، مگه نمیگه قرآن؟ از خود قرآن بپرس آقا، لفظت مال خودت، مال پیامبره، وحی قرآن جواب باید بده. خودمون یه فرضی کردیم، هی زور میزنیم به ماسونی. ما 11 سخنرانی داریم، با عزتون بریم. فکر کنم صلی الله علیه و آله محمد.